ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 11 مرداد سال 1397 برابر با 2 اوت سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه اجلاس آسان در سنگاپور ندارد. آقای ظریف روز پنج شنبه در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا دولت فعلی آمریکا را به عدم پایبندی به تعهداتش متهم کرد و گفت دیدار برای دیدار معنا ندارد و به گفته او آمریکایی‌ها باید نشان دهند که دیدارها به توافقی مورد احترام منجر می‌شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قرار است همزمان با اجلاس آسان به سنگاپور سفر کند. پیشتر یک مقام وزارت خارجه آمریکا گزارش را درباره دیدار احتمالی مایک پومپئو و محمد جواد ظریف در حاشیه این اجلاس را رد کرده بود. صبح روز پنج شنبه تجمعات اعتراضی مختلفی در تعدادی از شهرهای ایران از جمله اصفهان، مشهد، اهواز، ساری، عراق و شیراز برگزار شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در منطقه شاپور اصفهان معترضان برای سومین روز پیاپی با ماموران نیروی انتظامی درگیر شدند. خبرگزاری ایرنا نیز در چند گزارش از برپایی تجمعاتی در شهرهای شیراز، اهواز، ساری، مشهد و گوهردشت کرج خبر داد. در ویدیوهای منتشر شده از این تجمع حاضران شعارهای علیه مقامهای جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقتصادی سر می دهند. خبرگزاری فارس گفته است که فرمانده سپاه مشهد در جمع معترضان در این شهر حاضر شده بود. بیشتر درباره این تجمعات در این مجله شامگاهی خواهید شنید. به دنبال تحریم دو وزیر کابینه ترکیه از سوی آمریکا، ارزش لیر در مقابل دلار به پایین‌ترین میزان در یک دهه اخیر رسید. در معاملات صبح روز پنج شنبه، ارزش هر دلار آمریکا در مقابل لیر ترکیه به 0.58 رسید که بالاترین رقم ثبت شده از زمان راه‌اندازی لیر جدید ترکیه محسوب می‌شود. به دنبال بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه به اتهام ارتباط با جریان طرفدار فتح‌الله گلن، روحانی مخالف دولت ترکیه، آمریکا تحریم‌های را علیه دو وزیر دولت ترکیه وضع کرد. عبدالحمید گل وزیر دادگستری و سلیمان سویلو وزیر کشور دولت ترکیه وزرای تحریم شده هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به خاطر فرستادن بقایای اجساد سربازان آمریکایی تشکر و ابراز امیدواری کرد به زودی بار دیگر با او دیدار کند. آقای ترامپ صبح روز پنج شنبه در پیامی توییتری از رهبر کره شمالی بابت عمل به قولش در ارسال بقایای اجساد سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ کره تشکر کرده و نوشته که از این اقدام به گفته او مهربانانه رهبر کره شمالی چندان متعجب نشده است. کره شمالی هفته گذشته بقایای اجساد تعدادی از سربازان آمریکایی را که در جنگ کره در سالهای 1950 تا 1953 کشته شدند تحویل آمریکا داد. تحویل دادن اجساد این سربازان بخشی از توافق دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در نشست اخیرشان در سنگاپور بود. سه شهروند خارجی روبوده شده در کابل پایتخت افغانستان کشته شدند. وزارت کشور افغانستان با تایید این خبر به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت که این افراد اتباع کشورهای مالزی، هند و مقدونیه بودند. گزارش شده که این سه نفر به عنوان آشپز برای یک شرکت فعال در امور غذایی در فرودگاه کابل کار می‌کردند که صبح روز پنج شنبه در راه رفتن به فرودگاه روبوده شدند. اجساد این افراد در حالی که گلوله خورده بودند داخل خودروی پیدا شده است. هنوز گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. سخنگوی پلیس کابل گفته است که این اقدام به عنوان یک حادثه تروریستی در حال بررسی است. در ایران ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه روز پنج شنبه با صدور بیانیه‌ای به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه مسائل اقتصادی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مکارم شیرازی در این بیانیه از شکایت‌های متعدد مردم در زمینه اقتصادی به او خبر داده و نوشته که این شکایت‌ها را در جلسات خصوصی عمومی به مسئولان گوشزد کرده است. او از دولت حسن روحانی به دلیل عدم تغییر تیم اقتصادی دولت، استفاده نکردن از صاحب نظران اقتصادی و آنچه که افزایش بی حساب و کتاب نقدینگی در کشور خوانده انتقاد کرده است. ناصر مکارم شیرازی همچنین از قوه قضاییه ایران خواسته تا تعدادی از به گفته او مفسدان اقتصادی را سریعا محاکمه و اموالشان را مصادره کنند و آنها را به اشد مجازات برسانند.
سپاسگزارم هانا کاویانی بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. ادامه اعتراضات در چندین شهر ایران از جمله اصفهان، شیراز، مشهد و کرج. دو مرجع تقلید خطاب به دولت و قوه قضاییه خواستار حل مشکلات اقتصادی شدند.
محدود کردن تظاهرات عده‌ای که تحت تأثیر این مراجع هستند به حدود عدم کارایی دولت و نگذشتن اونها به نظام از مقاصد این مراجع تقلیده.
و در میانه تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، ایران می‌خواهد در روزهای آینده در خلیج فارس مانور برگزار کند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر و از جمله حضور تحلیلگران در این مجله یک ساعته همراه با رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، اعتراضات برای چندمین روز در چندین شهر ایران ادامه داره و البته تعداد این شهرها هم اضافه شده نسبت به روزهای گذشته. همکارم رویه کریمی مجد که امروز این خبر رو دنبال کرده و در قسمت‌های مختلف آمده، اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. رویا، از حضور نیروهای امنیتی در برخی شهرها بگو که در روزهای گذشته تغییر کرده این حضور.
هم حضور نیروهای امنیتی تغییر کرده و هم تعداد شهرها و گستردگی در واقع تظاهرات مردمی تغییر کرده. بذار از اصفهان شروع کنیم، شهری که در واقع امروز هم آغاز کننده تجمعات مردمی بود. ویدیوهایی که تا به حال منتشر شده نشون میده که همچنان مردم اصفهان به خصوص در منطقه شاپور تجمعهایی رو برگزار کردن که در برخی از نقاط این در منجر شده به درگیری‌های بین مردم و نیروی انتظامی. برخی از تصاویر منتشر شده نشون میده که مردم در کنار دیوار پناه گرفتن و در حال پرتاب کردن سنگ به سویی هستن که به نظر میرسه نیروی انتظامی در اونجا مستقر هست. حتی در برخی از ویدیوها صدای شلیک گلوله به گوش میرسه که گفته میشه تعداد زیادی گاز اشکاور بوده که شلیک شده تا مردم رو متفرق کنه. بحث هایی هم مطرح شده در مورد استفاده از گلوله های پینت بال، در واقع گلوله های رنگی که به سوی مردم شلیک میشده، بدن اونها، لباس اونها رو رنگ میکرده و بعد میتونستن اونها رو بازداشت کنن. اما این رو باید بگم که تا به حال ما هیچ گزارشی از بازداشت در هیچ شهری نداریم. نه بازداشت، نه مجروح، نه شده. هیچ کدوم از اینها در واقع خبری تا به حال به دست ما نرسیده. در برابر این نوع برخورد نیروی انتظامی، یعنی شلیک گاز اشکاور و احتمالاً شلیک هوایی و گازهای در واقع گلوله‌های پینت بال، مردم هم در منطقه شاپور اصفهان لاستیک آتیش زدن که با دود اون بتونن اثر گلوله های اشکاور رو خونسا بکنن. در شهرک صنعتی اصفهان که دیروز هم تجمعی اونجا برگزار شده بود، امروز هم دوباره مردم اونجا تجمع کردن که با حضور گسترده نیروهای انتظامی مواجه شدن. در استان اصفهان همینطور در شاهین شهر و نجف آباد هم راهپیمایی هایی برگزار شده. در مشهد تجمع از میدان شهدای مشهد آغاز شد، در واقع همون محلی که اعتراضات نهم دی هم از همون را آغاز شد، تجمع مقابل شهرداری مشهد در میدان شهدا. ساعتی بعد از آغاز تجمع مردم مشهد، اینطور که خبرگزاری فارس نوشته، فرمانده سپاه امام رضا یعنی یعقوب علی نظری به میون تجمع کنندگان رفته و به نوشته این خبرگزاری با اونها درباره مشکلات معیشتیشون صحبت کرده. پیش از اینکه به سراغ بقیه شهرها بریم، بذار با هم به صدای برخی از این شعارها گوش کنیم.
Let's make it all happen.
به غیر از شهرهای اصفهان و مشهد که الان اشاره کردی چه شهرهای دیگه، چون گفتی که بر گسترشون تعدادشون هم اضافه شده؟
دقیقاً همینطوره. بعضی از شهرها مثل رجای شهر کرج دیروز هم تجمعهای اونجا شکل گرفته بوده و حتی بر اساس ویدیوهای منتشر شده یک موتور نیروی انتظامی دیشب با آتش کشیده شده. امروز هم در فلکه اول رجای شهر تجمعی شکل گرفته که به نوشته خبرگزاری ایرنا با حضور نیروهای انتظامی این تجمع تحت کنترل قرار گرفته. همین خبرگزاری خبر داده که درگیری‌هایی هم بین تجمع کنندگان نیروهای انتظامی ایجاد شده، اما همچنان از تعداد مجروحان یا بازداشت شدگان خبری نداریم. در شیراز دیروز در خیابان ملا صدرا تجمع برگزار شده بود. امروز معترضان به چهارراه زند رفتن که در مرکز شهر شیراز قرار داره این چهارراه، اونطوری که گزارش ها میگن. در شیراز هم درگیری های بین برخی از تجمع کنندگان و عوامل انتظامی نیروی انتظامی صورت گرفته. در شیراز هم معترضان برای مقابله با گاز اشکاور نیروی انتظامی اقدام به آتش زدن تایر در خیابون ها کردند. در ساری هم گروهی از مردم مقابل استانداری حاضر شد. شعارهای این گروه هم عمدتاً بر مسائل اقتصادی متمرکز بوده و اونطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده نیروهای انتظامی هم به طور گسترده در محل حضور داشتند. اما یک بار دیگه باید یادآوری بکنم که اخباری رو که ما بر مبنای ویدیوهایی که به دستمون رسیده بر اونها تاکید میکنیم رو نمیتونیم صحتشون رو به طور مستقل تایید کنیم.
درسته رویا، تا اینجای کار الان امروز سومین روز از این اعتراضا بود. به غیر از اون که درگیری های پراکنده به نظر میاد از شبکه‌های اجتماعی بین نیروهای امنیتی و مردم، تا الان مقامات دولتی امنیتی چه واکنش‌های رسمی داشتند؟
خب مقامات دولتی امنیتی جز معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان و جز معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس هیچ کدوم هیچ واکنشی تا به حال نداشتند. حمید رضا طباطبایی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان که این دوره از اعتراضات در واقع از اون استان از اون شهر اصفهان آغاز شده، گفته که تجمعات محدودی به شکل صنفی در اصفهان اتفاق افتاده، انگیزشون هم مطالباتی در ارتباط با گرانی ها بوده. اما آقای هادی پژوهش جهرومی معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس گفته که اینها در واقع اقتشاشاتی هستش که از خارج از ایران داره منشأ میگیره و مردم باید بدونن که خطر ناامنی روانی از ناامنی فیزیکی خیلی بیشتر هست و در این تجمعات افراد خاصی حضور دارن که مردم باید مراقب باشن. اما در میان واکنش رسانه ها هم قابل توجهه. خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، بعد از سه روز دو روز سکوت، امروز از صبح اخبار مربوط به تجمع ها رو پوشش داده و به خصوص بخش مربوط به نیروی انتظامی و پایان تجمع ها رو پررنگ تر کرده. اما خبرگزاری فارس به طور خاص از تجمع در دو شهر گزارش داده، در مشهد و شیراز، که در مشهد اشاره کرده به حضور فرمانده سپاه در بین مردم و در گزارش شیراز هم تاکید کرده که اعتراض مردم به گرانی و افزایش قیمت‌ها بوده و به نوشته این خبرگزاری تعداد اندکی سعی داشتن که با سر دادن شعارهای سیاسی مطالبات مردم رو به انحراف بکشونن. این خبرگزاری تاکید کرده که باید بین مردم عادی و اغتشاشگران یک خط قرمز جدی قائل شد.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود و آخرین اخبار مربوط به سومین روز از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران. اما در همین باره و برای تحلیل بیشتر جوانب مختلف اعتراضاتی که در چند روز گذشته دامنش هر روز هم اضافه شده، دو تحلیلگر روی خط تلفن با ما هستند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی از فرانسه و رضا پیرزاده عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد. به دو مهمان این بخش سلام میگم، خوش آمد میگم، لطف کردید که آمدید و به ما ملحق شدید. آقای توفیقی از شما شروع کنم، به نظر شما دلیل ادامه این اعتراضات و گستردگیشون چیه با توجه به اینکه دلیلی که خب به هر حال تو شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها عنوان میشه مسائل اقتصادی و گرانیه، یعنی همون چیزی که شاید بشه گفت اعتراضات دیماه رو برانگیخته کرد. به نظر شما الان این اعتراضات به چه معنی هست؟
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. دلیل تداوم این اعتراضات و یا در واقع بازخیزش این اعتراضات به نظر من برمیگرده به اینکه علتهایی که به وجود آورنده این اعتراضات هستش همچنان در جای خودش باقیه. یعنی اگر مردم در دیماه در واقع اعتراض داشتن و به خیابان ها اومدن، امروز چون مشکلاتشون حل نشده و حتی به نوعی مشکلات اونها افزایش هم پیدا کرده، بنابراین ما مواجه شدیم با دور دوم این خیزش ها که البته خب یک مقداری تفاوت هایی با دیماه داره. مهمترین تفاوتش به نظر من این هستش که از شهرهای بزرگ شروع شده. ما شاهد هستیم که اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، اینها همه در واقع جزو کلان شهرهای ایران به حساب میاد، در حالی که در دور اول که در دیماه بود ما عمدتاً با شهرهای کوچک و حتی زیر 100,000 نفر جمعیت مواجه بودیم. نکته دومی که اینجا به نظر من خیلی اهمیت داره پوشش رسانه‌های حاکمیت هستش که به نوعی میخوان این اعتراضات رو فقط محدود بکنن و یا حتی به نوعی اون رو جهت‌دهی بکنن به سمت اینکه بحث ناتوانی و ناکارآمدی دولت، گرانی و مسائلی از این دست. و همینطور یک مشخصه دیگری که به نظر من اینجا نشون میده بحث انحراف افکار عمومی به صورت جدی روش کار شده، همین موضع‌گیری های اخیر مراجع هستش که صحبت از در واقع یک نوع همصدایی با مردم، اما در انتهای در واقع پیام هاشون گفتن که مردم باید مواظب باشن، نمیدونم تحت تأثیر خارج قرار نگیرن و مسائلی از این دست. به طور خلاصه میشه گفت که دور دوم این خیزش عمدتاً به خاطر رفع نشدن علت‌ها و همینطور وخامت اوضاع هستش.
آقای پیرزاده، سوال من از شما اینه که در سالهای پس از انقلاب اسلامی سال 57 گرانی و افزایش هزینه زندگی موضوع تازه و نکته تازه‌ای نبوده. هر سال هزینه ها اضافه شده و گرانی هم همیشه بوده و شکایت و گله مردم هم همیشه بوده، در رسانه ها منعکس می شده. چه نکته تازه ای در اگر که فرض رو بر این بگیریم که گرانی دلیل اصلی باشه، چه نکته تازه ای وجود داره که باعث این اعتراض ها میشه که مردم به خیابان ها بیان و همینطور بر دامنه این اعتراضات اضافه بشه؟
با درود بر شما و همگنان گرامی، ببینید من فکر میکنم که دلیل روشن اینجا بین استش که در زمان 3 سال پیش که آقای روحانی و ظریف داشتند مذاکرات رو با دولت اوباما و کشورهای اروپایی در رابطه با برجام انجام میدادند، خیلی قول و وعده‌های مختلفی و زیادی به مردم ایران دادند و یک امیدی رو ایجاد کردند در مردم که تعدادی هم رفتن به صندوق‌های رأی که با این امید که بعد از این برجام وضعیت اقتصادی مردم بهتر میشه، سرمایه گذاری خارجی سرازیر میشه و ایران بالاخره میرسه به یک وضعیت نرمالتر مثل کشورهای دیگه در جهان. ولی ما دیدیم که واقعیت این بودش که متاسفانه جمهوری اسلامی به هیچ وجه تغییر سیاست و تغییر جهت نداد و همچنان ما دیدیم که بیشتر حتی بیشتر از قبل در کشورهای منطقه مثل لبنان، مثل سوریه، عراق، یمن و جاهای دیگه بحران‌های مختلفی رو ایجاد کرد، رفت طرف جنگ، از بشار اسد حمایت کرد و از اون طرف هم دیدیم که فساد مالی و کلاً در تمام جامعه بیشتر شد و حاکمیت بیشتر تن به فساد داد و این رو ما هر روز داریم میبینیم. این دو دلیل هستش که به نظر من مردم متوجه شدن که به هیچ وجه این نظام اصلاح پذیر نیست، این نظام نمیتونه تغییر بکنه، این نظام نمیتونه به نیازهای ابتدایی مردم ایران جواب بده. مسائل آب، مسائل برق، مسائل محیط زیستی هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه و بدتر میشه و دیدیم که متاسفانه کشورهای خارجی هم متوجه شدن که حتی قبل از رسیدن آقای ترامپ به کاخ سفید که نمیتونن در شرکت‌های خارجی نمیتونن بیان در ایران آزادانه سرمایه گذاری کنن به دلیل ساختار سیاسی حاکم در ایران، به دلیل قانون اساسی که مالکیت خصوصی رو برای خارجیان قدغن کرده و خیلی مسائل دیگه. و به نظر من دلیل اصلی این استش که مردم متوجه شدن که این نظام به هیچ وجه اصلاح‌پذیر نیست و راه حلایی که نظام ارائه میده برای حل مشکلات راه حلای واقعی نیستش و مجبور هستن که بیان در خیابون و اعتراض بکنن و از این نظام هر چیز زودتر عبور بکنن و برسیم به یک حاکمیت ملی و یک دموکراسی سکولار. به تواند انسان اون نظام خواهد توانست به نیازهای مردم جواب.
آقای پیرزاده، آقای توفیقی، ازتون اجازه میخوام که الان چند تا از این پیام های شنوندگان عزیز رادیو فردا رو پخش کنیم که در رابطه با همین اعتراضات هستش، با هم گوش میکنیم و بعد دوباره به شما برمیگردم.
روی صحبتم با کسایی که میجازه نمیدن مردم اعتراض کنن و حرفشون رو بزنن، تجمعات مردم رو سرکوب میکنن. واقعا خجالت بکشید. چقدر میخواییم به این ظلم و ستم ادامه بدید؟ واقعا خجالت بکشید. مردم با فقر دارن دست و پنجه نرم میکنن. تا کی میخواییم به این ظلم و ستم ادامه بدیم؟
تورم دوست ثروتمندان و دشمن فقراست. مردم حق دارن که اعتراض و اعتصاب کنند و به نظر من باید این کار رو در خیابون ها انجام بدن و به حکومت آخوندی بفهمونن که مردم دیگه تحمل این وضعیت رو ندارن.
آقای سید علی خامنه ای، ما ملت گفته بودیم که به زودی اعتصابات سراسری در راه است، به فکر فرارتان باشید. این سری اعتصابات پراکنده نیست بلکه همگانی است و هیچ قدرتی جلودار این اعتصابات نخواهد بود. قدرت ملت روز به روز قوی تر و حکومت دیکتاتوریتان روز به روز ضعیف تر و ناتوان تر.
من به هیچ کدومتون توهین نمی کنم. بیدارشین ببینین چی کار کردین با این آب و خاک، بیدارشین ببینین با فرزندان این آب و خاک چه کارها کردین. 40 سال جنایت آیا بس نیست؟ آیا دروغ دیگه بس نیست؟ ایرانو دارید به ویرانه تبدیل میکنین. تا خشم ملت دامن شما رو نگرفته بذارید برید و معذرت خواهی کنید از ملت.
یک پیامی داشتم خدمت اپوزیسیون جمهوری اسلامی، امیدوارم به گوششون برسه. یک مطلبی که این روزا مرتب مطرح میشه که ما نمیخوایم مثل سال 57 اشتباهمون رو تکرار کنیم و کورکورانه حول محور یه نفر جمع بشیم که آقای خمینی بود اون موقع. خواستم بگم اتفاقا این تنها بخش صحیحی بود که در اون سال و در اون حرکت انقلابی انجام شد و منجر به سرنگونی رژیم شاه شد و اون اتفاق دوباره باید اتفاقا تکرار بشه و یک اتحادی حول محور یک نفر که اکثریت نسبی رو ممکنه از نظر طرفداراش داشته باشه شکل بگیره، مثل هر تیم فوتبالی که به کاپیتان نیاز داره، هرچند اون کاپیتان ممکنه بهترین بازیکن تیم نباشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، بخشی از صدای شنوندگان رادیو فردا بود در رابطه با این اعتراضات. آقای توفیقی، شما توی صحبتاتون اشاره کردی، توی خبرها هم آمد و همکارم روی کریمی مجد هم گفت که رسانه‌ها به صورت محدود، به خصوص رسانه‌های دولتی مثل خبرگزاری ایرنا یا خبرگزاری فارس که نزدیک هست به سپاه پاسداران، به صورت محدود این رو پوشش دادن و دلایل دیگه‌ای براش عنوان کردن و گفتن صنفی و ایناست. میخوام سوال من از شما این هستش که آیا با توجه به گستردگی و پرکار بودن شبکه‌های اجتماعی در ایران، رسانه‌های دولتی و اخباری که میدن تا چه حد میتونه مخاطبانشون رو قانع کنه؟
ببینید، من تصور نمی‌کنم که شیلی در قانع کردن مخاطبانشون موفق باشن. دلیل این هم تداوم اعتراض ها هستش. اون چیزی که در واقع در حال حاضر این رسانه های دولتی به نوعی مشغول اون هستند، این هستش که در واقع علت اعتراضات مردمی رو به سمتی ببرن که در واقع برای اون دلایلی غیر از در واقع توان و مثلا خواست دولت یا حاکمان پیدا بشه. ببینید به طور مشخص اینها میخوان بگن که یک، این اتفاقات از خارج داره هدایت میشه، دو، مثلا اگر دولت نمیتونه در تأمین نیازهای اولیه موفق باشه، گرانی هست، چه هست چه هست، اینها برمیگرده به تحریم‌هایی که در واقع وجود داره و به نوعی افکار عمومی رو از علت این مشکلات که در واقع به نوعی رفتار خود مسئولین هستش. ببینید در حالی که برجام بعد از چندین سال مذاکره به دست اومده بود و یک نقطه مثبتی بود که میشد از اون استفاده کرد، متاسفانه آقای مطهری هم چند روز پیش گفتن اینها حتی این رو هم، این فرصت رو هم سوزوندن و نتونستن از اون برای تأمین سعادت مردم و رفاه مردم و بهبود وضعیت زندگی اونها استفاده بکنن. این در حالیه که خب اگر واقعا مردم امروز اعتراض دارن به این هستش که چرا وضع موجود به وجود اومده. بله ممکن است که بخشی از این وضع موجود ناشی از در واقع تحریم ها باشه، اما تحریم ها همش بحث در واقع کشورهای خارجی یا امریکا نیست، بخشیش برمیگرده به عملکرد غلط خود مسئولین و فرصت نشناسیشون. من فکر که عمده ترین هدفی که در واقع این رسانه ها دارن تحریف افکار عمومی هستش و علت این هم که به نظر من موفق نخواهند شد این هستش که خب به هر حال مردم امروز سوال های جدی در رابطه با وضعیت موجودشون پیدا کردن. ببینید این که مردم چرا در زمان جنگ گرانی رو تحمل میکردن، در اوائل انقلاب گرانی رو تحمل میکردن، به خاطر اینکه با مسئولین خودشون، با حاکمان احساس یک نوع یگانگی داشتن و مسئولین رو از خودشون میدونستن، در حالی که امروز مردم با گوشت و پوست و استخونشون دارن فقر و تنگ دستی رو در واقع تحمل میکنن. میبینیم که مسئولین زندگی اشرافی دارن، جشنهای لاکچری دارن، در حالی که مردم دارن گورخواب ها رو میبیرن، کولبر ها رو میبیرن و وضع واقعی جامعه رو با به صورت واقعی دارن لمس میکنن. به خاطر همین من فکر نمیکنم که این تلاش برای انحراف افکار عمومی نتیجه ای داشته باشه، مگر اینکه یک اتفاق مثبتی بیفته و به طور واقعی مردم ببینن که تغییر مسیری به وجود اومده.
آقای پیرزاد، این اعتراضات رو به نظر شما معلول ناکارآمدی چه کسی یا چه بخشی هستش؟ با توجه به اینکه ما می‌بینیم که در روزهای گذشته مجلس از طرفی در حال طرح سوال از رئیس جمهور یا استیضاح وزیر راه هستش، وزیر کار هستش ببخشید، و از طرف دیگه مراجع تقلید نامه نوشتن، دولت و قوه قضاییه رو ازشون خواستن که برای این وضعیت اقتصادی راه حلی پیدا کنه، فکر می‌کنید که اینجا مسئول کی هستش؟ اصلا شرایط داخلی هست، شرایط خارجی هست، و اگه داخلی کدوم بخش هستش؟
ببینید مشکل ما مردم ایران ساختار جمهوری اسلامی، کل ساختار جمهوری اسلامی هست. نمیشه اینجا بیایم انگشت بذاریم روی یک نفر یا یک قوه. کل نظام این ساختار هستش که ایجاد فساد میتونه بکنه، فقط ایجاد فساد میکنه و هدفش صدور انقلاب و برای اینکه این انقلاب بتونه صادر بکنه به کشورهای دیگه، از ثروت مردم ایران، از ثروت ایران نیاز داره که استفاده بکنه برای جنگهای خارجی و برای همین حمایت از تروریسم و صدور انقلاب. و این هستش که امروز ما به این روز افتادیم، در جایی که باید امروز در حد کره جنوبی باشیم یا ژاپن باشیم، متاسفانه در حد کره شمالی هستیم از لحاظ اقتصادی. مسئله کل نظام هست و قانون اساسیش. من فکر می‌کنم که ما الان تمام اینایی که میگن که این مسئله از خارج از کشور هدایت میشه، دولت‌های خارجی، این دروغ بزرگه و نباید به هیچ وجه ایرانیای که خارج از کشور هستن با ایرانیایی که در داخل هستن جدا کرد. ما همه یک ملت هستیم و هر ایرانی حق داره که حرفش رو بزنه و برای مملکتش کارهای لازم رو انجام بده.
آقای پیرزاد، فکر میکنید که
پیش آمده،
فکر میکنید فشارهای بین المللی و خارجی هم یا دخیل هستن یا همه رو شما فکر میکنید که درون سازمانی، درون ساختاری و توی ایرانه؟
مشخصه که درونش ببینید دیگه مسائل گرانی و بی آبی و بی برقی و همه این فقر و بدبختی که میدونیم هممون میدونیم که از کجا آب میخوره. پس بنابراین الان ما در یک فرصت تاریخی هستیم. من فکرم واقعا زمانش رسیده که تمام طیف‌های مختلف، صنف‌های مختلف که اعتراض دارن و دیدیم در ماه‌های گذشته در خیابان‌ها بودن، حالا چه کارگران باشن، کشاورزان باشن، مالباختگان باشن، جنبش زنان باشن، جنبش محیط‌زیست باشه، همه باید یک صدا باشن، همه باید یک سو باشن و با هم متحد بشوند و موقعی که اعتراضات هست، موقعی که تظاهرات هست، هدفمند باشه، باید در شهرستان‌ها حرکت بکنن به طرف استانداری‌ها و اونجا جواب بخواهند از مسئولین دولتی. در تهران من مطمئن هستم که در روزهای آینده خواهیم دید که در تهران هم اعتراضات و اعتصابات شروع خواهد شد و اونجا فکر میکنم که چون بحث رسانه ها هم شما میکنید در درون، فکر میکنم که الان موقع رسیده که مردم در جهت به جهت صدا و سیما حرکت بکنن و صدا و سیمای ملی و از این صدا و سیمای ملی بخواهند که در از اعتراضاتشون رو بتونه منعکس بکنه و بتوانه صدای مردم رو به تمام ایران و جهان برسانه. این به نظر من بسیار اهمیت داره و نهایتا هم فکر می‌کنم که الان رول نیروهای مسلح، چه دستگاه چه سپاه چه نیروهای دیگر، بسیار حساس هست و سرنوشت‌ساز هست. نیروهای مسلح نمی‌توانند کف مردم بکنند، وظیفه دارند که بیایند در کنار مردم، از حقوق مردم که پدران و مادران و خواهران و برادران خودشون هستند دفاع بکنند، همونطوری که در زمان جنگ با عراق از این مردم دفاع کردند. این بسیار سرنوشت‌ساز هست و امیدوارم که در روزهای آینده ما شاهد چنین صحنه‌هایی باشیم که ببینیم که نیروهای مسلح به مردم پیوستند.
آقای توفیقی، آقای پیرزاد انتهای صحبتشون اشاره کردند به نقش نیروهای مسلح. همونطور که در اخبارم شنیدید، تو الان ما هیچ خبری چه در رسانه‌ها و چه در شبکه‌های اجتماعی ندیدیم و نشنیدیم که معترضان در شهرهای مختلف دستگیر بشن یا بازداشت بشن. فکر می‌کنید که واکنش حکومت با ادامه اعتراض‌ها چه خواهد بود، یا به عبارت دیگه چه گزینه‌هایی پیش رو داره حکومت برای برخورد با این گونه اعتراض ها؟
من تصور میکنم که حاکمیت قصد داره که خیلی خشن با این اعتراض ها برخورد نکنه، به دو دلیل. اولا اینکه اگر خشونت به کار برده بشه میتونه دامنه و عمق این اعتراض ها رو تشدید بکنه و حتی به نوعی باعث بشه که کنترل از دست اونها خارج بشه و خب طبیعتا مردم میتونن در واقع در اون حالت واکنش های شدیدی از خودشون نشون بدن. نکته بعدی هم که به نظرم میرسه که در واقع به نوعی شاهد هستیم که ما کمتر میبینیم که نیروهای نظامی یا در واقع انتظامی برخورد بکنن، به خاطر این هستش که ببینید این نیروهای نظامی و انتظامی از یک کره دیگه یا از یک کشور دیگه نیستن، اینها هم در همین کشور زندگی میکنن و میشه گفت که حتی اونها هم به نوعی با همین مشکلاتی که مردم دست به گریبان هستند، اونها هم دست به گریبان هستند. موضوع فساد موضوعی است که امروز به صورت عمومی داره ایرانیان رو در واقع آزار میده، یا مشکلات اقتصادی که به وجود اومده اتفاقا به نوعی حتی ممکن است بیشتر و شدیدتر به نیروهای نظامی و انتظامی و حتی بسیج و یا نیروهای سپاه فشار وارد بکنه. به خاطر همین من فکر میکنم که به نوعی تا این لحظه در واقع نوعی از در واقع اینکه خودشون نیروهای نظامی و انتظامی سعی نمی کنن که خودشون رو در مقابل خواسته های مردم در واقع قرار بدن، چون به نوع این خواسته ها به صورت کلانش خواسته های اونها هم هستش. چون به هر حال درسته که بخشی از در واقع شعارها ممکن است سیاسی باشه و یا کلیت مجموعه حاکمیت رو در مد نظر قرار داده باشه و هدف گرفته باشه، اما به نظر من تا این لحظه میشه گفت که بحران یک بحران اجتماعی و اقتصادی با ریشه های سیاسی است. و به همین دلیل هنوز ما شاهد سرکوب شدید و یا برخوردهای در واقع متفاوت نبودیم.
البته فقط من این نکته رو اشاره کنم، همکارم هم گفت که اونچه که مردم در شبکه‌های اجتماعی گفتن این هستش که مورد هدف گلوله‌های پینت بال از طرف نیروهای امنیتی و مسلح قرار گرفتن. یادمون باشه که توی اعتراضات دیما هم به همین ترتیب، یعنی با شلیک همین گلوله‌ها، تعداد زیادی از معترضان دستگیر و بازداشت شدن که خبرهاش بعداً درج شد. حالا باید دید، ولی خب تو الان حداقل خبری درج نشده. از شما تحلیلگرای عزیز دوباره خواهش میکنم که یه خورده صبر کنید، ما چند تا از صداهای شنوندگان رو دوباره در همین باره با هم پخش کنیم و بعد دوباره من به شما برمیگردم.
40 سال مردم رو تو حالت بحرانی و زجر و جنگ نگه داشتیم، بس دیگه. مگه یه انسان چقدر میتونه زنده بمونه؟ چقدر میخواد زندگی کنه؟ بذارید یک مقدار مردم آسایش فکری داشته باشن. تا کی میخواین بحران درست کنین؟ هر روز دغدغه فکری برای مردم بدین. این مردم توان ندارن. بترس از اون روزی که این سیل خروشان ملت ایران رو سرت هوار بشن. بترس، توبه کن، برگرد به سوی مردم. بس دیگه آقای خامنه‌ای، ملت خسته شدن از دست شما. بس.
آقای سردار جعفری، تو چه حق داری که به جای ما ملت حرف میزنی؟ تو چه کاری ملت هستی؟ 98% ملت دوست دارن با آمریکا مذاکره بشه. تو به ضررته که میگی مذاکره نشه.
خواستم بگم به آقای جعفری، شما از طرف کدوم ایرانی داری صحبت میکنی؟ ما تو ایران کلی گرسنه، بیکار، گرفتار داریم که فقط دنبال یه لقمه نونن. کی مخالف رابطه با ابرقدرت دنیاه؟ با حرف آقای ترامپ سکه شد نصف، شد 3.5. میخوام ببینم شما چه فکری میکنین؟ جزی که فقط فکر منافع خودتون هستین؟ خودتون یه لحظه بزنین جای ملت ایران ببینم اون موقعی حرفو میزنین؟ بعد میخوام ببینم شما اصلا چی کاره ای؟ وزیر امور خارجه ای؟ رئیس جمهوری؟ ببینم شغل چیه که میای از طرف کل ملت ایران حرف میزنی؟
باور کنین از استرس و فشار روحی روانی داریم دیوانه میشیم. هیچیمون معلوم نیست، هیچ امیدی به آینده نداریم، نمیدونیم قراره چه بلایی سرمون بیاد، نمیدونیم قراره زندگیمون به کجا کشیده بشه. به چه قیمتی غرب ستیزی ایدئولوژی؟ به چه قیمتی؟ به قیمت از بین رفتن این همه آدم، به قیمت از بین رفتن و تباه شدن آینده این همه جوون، به قیمت ناامید کردن این همه خانواده؟ واقعا به چه قیمتی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-02-21-12-21-12.
صدای بعضی از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم. آقای پیرزاده، سوال آخرم از شما این هستش که فکر میکنید که وضعیت فعلی به کجا کشیده میشه؟ پیش بینیتون چی؟ آیا فکر میکنید که به شکل مشابه اعتراضات دی ماه بعد از مدتی تمام میشه، یا اینکه فکر میکنید ادامه دار هستش؟ چه پیش بینیتون چیه؟
ببینید، از اونجایی که جمهوری اسلامی توان جواب به نیازهای مردم رو نداره، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی، مثلا هدفش یک چیز دیگری است که به خارج از منافع ملی ایران و منافع ملت ایران، پس بنابراین ما میبایست مردم ایران، من فکر میکنم که همیهنانمون ادامه خواهند داد، روز به روز بیشتر خواهد شد این اعتراضات، و وظیفه تمام دموکراسی خواهان هست و وظیفه تمام مدیگران هستش که همسو بشن، همصدا بشن، برای اینکه هر چه زودتر ما بتوانیم از وضعیت کنونی عبور بکنیم و به وضعیت نرمال برسیم و به انتخابات آزاد، و اون صندوق رأی خواهد بود در یه فضای کاملا آزاد و شفاف که آلترناتیو رو تعیین خواهد کرد. من بسیار خوشبین هستم در این رابطه. اینجا مثلا اضافه بکنم که جمهوری اسلامی تمام سعیش رو میکنه که ترس و وحشت اندازه بین مردم، برای که اگر نظام سقوط بکنه سناریوهای سیاهی در راه هست، مثل سوریه، یا جای دیگه، ولی به هیچ وجه این اتفاقات در ایران رخ نخواهد داد، چون ایران سوریه نیست و ما یک جامعه مدنی بسیار قدرتمندی داریم که اجازه نخواهد داد که اتفاق بیفته، و من برای آینده مملکتمون بسیار بسیار خوشبین هستم.
و آقای توفیقی، من نظر شما رو در همین باره میخوام بدونم. آخرین سوال این که شما پیش بینیتون از وضعیت فعلی چی هست؟ آیا بعد از مدتی تمام میشه، یا اینکه فکر میکنید دامنش گسترده تر بشه و به شهرهای کوچکتر هم برسه؟
ببینید، این اعتراضات به نظر من روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد، اما اینگونه نیست که ما فکر بکنیم که مثلا این تداوم در واقع به صورت هر روز خواهد بود. اما یک نکته ای که هستش، فاصله بین اینها خیلی کم شده، فاصله بین این اعتراض ها. ببینید، ما وقتی که اعتراضات دی ماه رو داشتیم، میشه گفت قبل از اون تا قبل از اون که سال 88 بود، هیچ اعتراضات گسترده‌ای به این شکل نداشتیم. درست بود که به صورت پراکنده کارگرها یا مالباختگان اعتراضاتی داشتن، اما چیزی که کل مملکت رو درگیر بکنه و ذهن همه جامعه رو درگیر بکنه ما به این شکل نداشتیم. اما در دی ماه وقتی که این اتفاقات افتاد، امروز بلافاصله در کمتر از در واقع چند ماه ما میبینیم دوباره موج جدیدی از اعتراضات شروع شده، و این نشون میده که فرکانس افزایش پیدا کرده به خاطر در واقع ناامیدی مردم نسبت به در واقع تغییر شرایط هستش. و خب اگر شرایط تغییری درش حاصل نشه، به نظر من این اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد. البته به نوعی میشه گفت که حاکمان به فکر این هم هستن که از طریق مسکنهایی که ممکن هستش پیدا بکنن، مثلا این که بخوان با در واقع امریکا مثلا مذاکره داشته باشن، یا به نوعی بخوان با همیشه ما دیدیم وقتی که میخوان داخل رو آرام بکنن یا کنترل بکنن، به توافقی با کشورهای غربی میرسن. اما به نظر من این بار در واقع عمق قضایا و مشکلات به گونه‌ای هستش که به این راحتی ها قابل کنترل نخواهد بود.
از دو تحلیلگر سیاسی این بخش از مجله شامگاهی، آقای رضا پیرزاده عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، و همینطور محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی از فرانسه، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از اینکه به ما پیوستید. اما در ادامه برنامه، ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه صبح پنجشنبه در بیانیه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد و از قوه قضاییه خواست تا برخوردهای جدی با افرادی که مفاسد اقتصادی خوانده انجام دهند. نوری همدانی نیز یکی دیگر از مراجع تقلید شیعه در یکی از سخنرانی‌هایش در صبح پنجشنبه به عدم شفافیت در دولت اشاره کرده و او هم خواهان برخورد با مفسدین اقتصادی شده. روز سه‌شنبه هم جوادی آمالی، یکی دیگر از مراجع تقلید، در سخنرانی مشابه به وضعیت موجود انتقاد کرده. در همین رابطه سمیرا قرایی با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر امور سیاسی و فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری، مرجع تقلید، گفتگو کرده و از او درباره مقصود و منظور این روحانیون پرسیده.
وضع کشور رو همه شاهدیم و این فشارها منتقل میشه به این مراجع تقلید، و اینها میخوان تا اون جایی که به مقدوراتشون برمیگرده و اینکه جهت این اعتراضات رو که کلیت نظام رو درمی‌نوردد، بتوانند با مداخله معطوفش بکنند به بیکاری، بی‌لیاقتی و ندانمکاری دولت. در صورتی که خب همه میدانیم که مردم در کلیت خودشون به این نتیجه رسیدن که دولت کاری نیست و مجموع ناراحتی هایی که دارند فراتر از دولته، و دولت در اون اگر هم بخواهد و بتواند و اراده ای داشته باشه که اغلب نداره و این فساد شامل حال خودش هم میشه، اگر هم بخواهد ناتوانه. بنابراین محدود کردن تظاهرات عده‌ای که تحت تأثیر این مراجع هستند به حدود عدم کارایی دولت و نگذشتن اونها به نظام از مقاصد این مراجع تقلیده. همچنین میخوان به نوعی فشارهایی رو که بهشون وارد میشه در مقابلش عکس العمل نشون بدن.
آقای شریعت مداری، سه روحانی مورد اشاره هر سه به برخورد با کسانی که اونها مفسدین اقتصادی معرفی کردند اشاره کردند. آقای مکارم گفت که حتما باید با این افراد به سرعت و به جدیت برخورد بشه، در یکی دو ماه نه چند سال محاکمه بشن، اموالشون مصادره بشه، به اشد مجازات برسند. همچنین آقای نوری همدانی گفت که این افراد به عنوان یک خائن باید باهاشون برخورد بشه. فکر میکنید اصرار این روحانیون بر اشد تنبیه و مجازات به چه دلیل هست؟
بله، اولا اینها هیچ راه دیگری نمیشناسند و بسیار عقب ماندند. اینها اقتصاد رو فکر میکنند که مثل زمان شاه عباس اگر چند تا نونوا رو بگیرند در بازار بکشند مثلا مشکل نان حل میشه. اینا فکرشون فراتر از این نمیرسه. ثانیاً فراموش میکنن که منشأ این فسادها از جمله در خانواده های خود اینهاست و آقای مکارم دامادش از متهمین بزرگ فساد در صنایع ایران هست و به قدری بیوت این علما با فساد آلودن که اگر بنا بشه که یک چنین برخورد شدیدی بشه حتما یکی از مراکزی که باید باش برخورد بشه منازل اونها هستن و خود اینها هم در این فساد شریکند. در حقیقت یک نوع فرار به جلو هم هست و راه دیگری هم نمیشناسند و فکر میکنند که با نشان دادن اقتدار مشکلاتی که خیلی پیچیده تر از اینه و اصولا دیگه به تدریج سرنخ از دست حکومت در رفته و کاری نمیتونه بکنه، با این حرفا قابل حل.
یک نگاهی بندازیم به خط مشی سیاسی آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جوادی آملی و نوری همدانی. چطور میشه که این سه نفر رو گرده هم جمع آورد؟ به لحاظ خط مشی سیاسی هر کدوم از این روحانیون کجا میستند؟
در کلیت خودش آقای خامنه ای توانسته است با بذل و بخشش های فراوان و بودجه ای که در اختیار اینها میگذاره و علاوه بر بودجه اینها رو در مؤسساتی که ظاهرا خیریه است دستشون رو باز گذاشته، مثلا آقای مکارم رو یا آقای پومپئو هم سلطان شکر نامیده و اینها مراجع حکومتی شدن. اینا در حقیقت دستورات رو از بیت رهبری میگیرن و سعی میکنن در اون محدود، البته در مقامی بالاتر از ائمه جمعه، همون کاری رو بکنن که ائمه جمعه میکنن و همونطور که ائمه جمعه از بیت رهبری دستور میگیرن و یک صدا یک مطلبی رو جمعه ها عنوان میکنن، اینا هم از هر چند یک بار وارد گود میشن و خواسته های آقای خامنه ای رو عمل میکنن.
تأثیر این افراد و این نامه هاشون و این سخنرانی هاشون، اشاره هاشون به این مسائل بر دولت و دستگاه های اجرایی و قضایی چه خواهد بود؟
در بین دستگاه های اجرایی و قضایی و دولت، اینا یکی از منابع قدرت فقهی و قانونی مملکت هست و گفته های اینا فشار زیادی و روحانی ایجاد میکنه و خط مشی رو تحت تاثیر قرار میده. برای اینکه مخالفت با این مراجع در حقیقت مخالفت با همون منبع قدرت روحانیت است که خود آقای روحانی هم با اتکا به اون رئیس جمهور شده. بنابراین اینا در محدوده هم خودی های حکومت در داخل جامعه و هم حکومت تاثیر دارند، ولی از خودی های حکومت که هنوز ذوب در مقام ولایت فقیه هستند و محدوده دولت و سپاه بگذاریم تاثیر اینا در جامعه بسیار کم شد.
گفتگوی سمیر قرایی رو میشنوید با حسن شریعت مداری، تحلیلگر امور سیاسی و فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری، درباره نامه مراجع تقلید و همچنین اظهارات برخی دیگر درباره سیاست‌های اقتصادی و انتقاد اونها از دولت و قوه قضاییه. بسیار خوب، با هم بشنویم یکی از، اما اگه بخواید که با ما تماس بگیرید میتونید از طریق تلفن هم با ما تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112، نظر، انتقاد، پیشنهاد، حتما 24 ساعته تلفن ما باز هست، به ما زنگ بزنید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. اما از طریق تلگرام هم میتونید این کار رو بکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
میتونید تصاویر و ویدیوهایی که میگیرید از موضوعات مختلف، از جمله درباره اعتراضات چند روز اخیر هم از همین طریق برای ما بفرستید. ما در رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مختلف فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام فعال هستش و از این شبکه‌های اجتماعی میتونید با ما تماس داشته باشید. به دنبال حمله شورشیان حوثی یمن به دو کشتی نفتکش سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی اخطار داده جهت جلوگیری از مسدود کردن تنگه استراتژیک باب المندب، اسرائیل با همه سلاحهایش به ائتلافی بین المللی ملحق خواهد شد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده مقام‌های ایالات متحده به آن خبرگزاری گفتند که تهران برای اجرای یک مانور بزرگ در خلیج فارس در روزهای آینده آماده می‌شود و ظاهراً زمان برگزاری رزمایش‌های سالانه را در میان افزایش تنش‌ها با واشنگتن جلو انداخته است. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
این گزارش حاکی است که جمهوری اسلامی بر سر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جهت خروج از معامله هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها خشمگین بوده است. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اخطار دادند که به سادگی تسلیم کارزار دوباره آمریکا برای قطع صادرات نفت ایران نخواهند شد. به نوشته رویترز، فرماندهی مرکزی نظامی ایالات متحده تایید کرده که افزایش فعالیت‌های ایران را دیده، از جمله در تنگه هرمز، آبراهی راهبردی برای صادرات نفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید به بستنش کرده است. رویترز می‌افزاید کاپیتان نیروی دریایی بیل اوربان، سخنگوی اصلی فرماندهی مرکزی ایالات متحده که بر نیروهای آمریکا در خاورمیانه نظارت دارد، گفته که از افزایش عملیات دریای ایران در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آگاهند، آن را از نزدیک نظارت می‌کنند و به کار با شرکایشان ادامه خواهند داد تا آزادی ناوبری و جریان آزاد تجارت در آبراهای بین المللی را تضمین کنند. به گزارش رویترز، مقام‌های ایالات متحده که به شرط ناشناس ماندن با آن خبرگزاری صحبت می‌کنند، اظهار داشتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نظر رسیده بیش از 100 کشتی برای تمرین‌ها مهیا می‌کند. همان مقام‌ها گفتند زمانبندی مانور به نظر می‌رسد به منظور ارسال پیامی به واشنگتن باشد. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا به نکاتی در این زمینه اشاره دارد.
چند نکته در اینجا مطرحه. یکی اینکه نشون میده فرماندهی مرکزی سنتکام تحرکات نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش رو دقیقاً تحت نظر داره و این بر مبنای این تحرکاته که اعلام کرده که مانور رو میخوان جلو بندازن. این مانور معمولاً سالانه اجرا میشه و در این برهه زمانی یکی از هدفاش میتونه برای نمایش قدرت باشه، برای نمایش آمادگیشون به آمریکا. در این حال هدف ثانویه‌اش مثل سالهای گذشته میتونه بالا بردن سطح کارایی و انتقال تجربه از افراد با سابقه به ملوانان و پرسنل جوان. به احتمال زیاد این رو نیروی دریایی سپاه پاسداران اجرا میکنه و در تنگه هرمز هم این رزمایش ادامه خواهد داشت. امکان داره که بعضی از یکانهای نیروی دریایی ارتش هم ملحق بشن.
در تحولی دیگر، به دنبال حمله شورشیان حوثی یمن به دو کشتی نفتکش سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی اخطار داده جهت جلوگیری از مسدود کردن آبراهی کلیدی به اقدامی نظامی می‌پیوندد. به گزارش فرانس پرس، نتانیاهو که شامگاه چهارشنبه در یک مراسم نیروی دریایی اسرائیل صحبت می‌کرد، علیه هر نوع اقدام برای بستن تنگه باب المندب، یکی از پرترددترین خطوط کشتیرانی روی زمین و دروازه جنوبی دریای سرخ هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل گفت که در چنان وضعیتی همه تسلیحات آن کشور می تواند به کار رود.
اگر ایران تلاش کند تا بابل مندب را ببندد، خود را روبرو با یک ائتلاف بین‌المللی مصمم خواهد یافت تا جلوی این را بگیرد. این ائتلاف شامل کشور اسرائیل هم می شود با همه تسلیحاتش.
مدینت اسرائیل الکل زغوتها.
آیا اصولاً ایران بر تنگی بابل مندب مسلط است؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
ایران هیچ گونه استیلایی بر تنگه بابل مندب نداره و حضورش در دریای سرخ حداقله. بجز گاه‌گاه که دو فروند ناو رو برای گشت دریایی و مبارزه با دزدی دریایی به اطراف سومالی و آب‌های اطراف اون می‌فرسته. این برمیگرده، این سخنان آقای نتانیاهو، به اونچه که قاسم سلیمانی پیشتر گفته بود، مبنی بر اینکه دریای سرخ برای آمریکایی‌ها یا با وجود آمریکایی‌ها جای امنی نیست. احتمال اینکه ایران بخواد در بابل مندب کاری انجام بده حداقله. اون چه که ممکنه تردد کشتی‌ها رو در اون منطقه تهدید بکنه اقداماتی است که حوثی‌ها انجام دادن، که به تازگی حمله کردن به دو فروند نفتکش. به احتمال زیاد با موشک‌های ساحل به دریا، در گذشته هم حوثی‌ها از مین‌های دریایی خیلی ابتدایی استفاده کردن، یا با قایق‌های انتحاری مملو از مواد منفجره. این به باور من یک نوع پیشبینی است، تا حد زیادی هم بزرگ نمایی است، برای اینکه در تنگه بابل مندب یعنی در جیبوتی، آمریکا یکی از بزرگترین پایگاه‌های خودش رو به نام پایگاه لیمونر در اونجا داره، چین هم در اونجا پایگاه داره، عربستان سعودی هم در اونجا حضور داره، نیروی دریایی و هوایی امارات در اریتره هم حضور داره. بنابراین این امکان که ایران ممکنه اختلالی در کشتیرانی در بابل مندب به وجود بیاره، خودش به تنهایی حد اقله و امکانش بسیار بسیار کمه.
همه این تحولات در حالی است که سیاست‌های آمریکا به همین زودی فشار چشمگیر بر اقتصاد جمهوری اسلامی آورده، ریال ایران در این هفته به اعماق جدید سقوط کرده و همه اینها هم در حالی است که از هنگام رشته تظاهرات سراسری ایران در دی ماه گذشته، اعتراضات در کشور بر سر نرخ‌های بالا، کمبود آب، قطعی برق پیوسته جریان داشته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنوید. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در وبسایت ما هم گوشه سمت چپ صفحه رو همین تازگی ها ما به بخشی اختصاص دادیم به نام خبرخان، که آخرین و تازه ترین اخبار رو به سرعت شما میبینید که اونجا روزنامه میشه و میتونید همونجا دنبال کنید.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
اگر در ایران مقیم هستید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس به ما ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.